بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسئله پنجم کتاب جواهر این بود که اگر کسی جنسی را به یک دلال بده، بگه ببره بفروش و چقدر به من بده، اضافم هرچه فروختی مال خودت. دیروز گفتیم که بعضی از مراجع تقلید فرمودن که این اضافه مال دلاله، بعضی هم گفتن که این اضافه مال خود تاجره، و عرض کردیم که درستش هم اینه که اضافه هرچه فروخت مال تاجره نه مال دلال. بعضی از این عبارتهای مراجع تقلید این طوری بود که یکی یا دو نفر تو رسالشو فرموده بودن این یک نوعی اجاره است، بعضی هم گفته بودن که این یک نوعی جواله است. اما اجاره بودن اشکالش اینه که شرط اجاره اینه که هم مقدار عمل مشخص باشه و هم مقدار اجرت، یا به عبارت دیگه مقدار عوض باید مشخص باشه. وقتی که کسی چیزی رو میدهد به دلال که ببره بفروشه، این که میگه هرچه بیشتر فروختی مال خودت، این هرچه بیشتر فروختی این میشه عوض اجاره، و عوض هم مجهوله. وقتی هم که عوض مجهول بود طبیعیه که اجاره باطله. اجاره اینه که بگه مثلا مشخص بکنه شما این کار رو برای من انجام بده، این کار رو انجام دادی منم اینقدر پول به شما میدم، عوضش اینقدر. این میشه اجاره، نه اینکه بگیم هرچی بیشتر فروختی مال خودت، این به عنوان اجرت. توی کتاب های فقهی صریحاً این مسئله اومده که اگر کسی پارچه ای رو بدهد به یه نفر، بگه اگر ایرانی دوختی یه درهم بت میدم، اگر رومی فروختی دو درهم بت میدهم. یعنی الان دقیقا معلوم نیست که این آقا ایرانی میخواد بدوزه اینجوری این پارچه رو میدوزه یا اونجوری، و اجرتش یک درهمه یا اجرتش دو درهمه. این اگر اجاره باشه اجاره باطله. باشه بازم باطله دیگه، باید دقیق مشخص باشه. حالا هر وقتی که اجاره باطل بود باید چی کار بکنیم؟ اگر که اجاره باطله باید رجوع بشود به اجرت المثل. هر جا اجاره باطله رجوع میشه به اجرت المثل، در حالی که این عبارتهایی که دیروز میخوندیم چند نفر آقایون اینجوری صریح فتوا داده بودند، گفته بودند که وقتی اجاره باطل است باید جواله باشد. وقتی اجاره باطله میشه جواله، در حالی که وقتی اجاره باطل بود جواله نمیشه. وقتی اجاره باطل بود رجوع میشه به اجرت المثل. عمل مسلمان احترام داره، باید این عملی که تبرعی مجانی نبوده باید اجرتش رو بپردازن اجرت المثلش، هرچی که در بازار قیمت این عمله همون مقدار باید بهش بدند، نه اینکه رجوع بکنیم به جواله. این راجع به اون فتواهایی که دیروز گفتیم و گفته بودند اجاره است که اینو نمیشه پذیرفت. و اما اینکه حالا جواله است یا نه، بعضی ها فتوا داده بودن گفته بودن که این یک نوع جوال است. ببینید حالا این قرارداد جدید الان یه توضیح میدم، الان توضیح میدم. ببینید این که بعضی از آقایون فرمودن که یه نوع جعال است و جعال یه معامله‌ایه که شارع اجازه داده برای موارد جهل. به عبارت دیگه ها، شارع خواسته بگه مردم یه معاملاتی نیاز دارند که شرایط بیع و اجاره و فلان و فلان، شرایط اون عقده ها را نداره. اونجایی که شرایط ها نداره اسمش میذاریم جعاله. مثلا وقتی میخواییم بیع بکنیم، در بیع باید عوضین معلوم باشه، در بیع باید متعاقدین با یه مشتری معلوم باشند، یعنی باید معلوم باشه کی به کی داره میفروشه. ما یه معاملاتی نیاز داریم که طرفین معامله معلوم نباشند، یه معاملاتی هم نیاز داریم که سمن یا مسمن معلوم نباشه. اینجا معاملاتی هم هست تو مردم دیگه. مثلا یه کسی میگه هر کی ماشین منو پیدا کرد یه شیرینی بهش میدم. حالا شیرینی بهش میدم یعنی چی میده، چقدر میده معلوم نیست دیگه. این شیرینی اصلا چی هست؟ هر کی ماشینو پیدا کرد شیرینی بهش میدم، شیرینی هم معلوم نیست چیه. مردم اینجور معاملات نیاز دارند و شارع این رو اجازه داده. حتی شارع مثلا این رو اجازه داده که یک کسی بگوید هر کس عبد منو پیدا کرد نصف عبد مال او. خب الان نصف عبدم که معلوم نیست چقدر قیمتشه، این اصلا عبدو ندیده که بخواد بدونه نصفش چقدره. پس جعال یه نوع مسامحه توش پذیرفته شده است که جاهای دیگه اونجور مسامحه ای پذیرفته نشده. حالا در ما نحن فیه میتونیم بگیم جعال است یا نمیشه بگیم جعال است؟ اینجایی که میگه به دلال میگه این مالو بفروش، هرچی بیشتر فروختی خودت بردار، این جعال است یا نه؟ این جوابش اینه که این جعاله هم نمیتونه باشه. علت این که جعاله نمیتونه باشه اینه که در جعاله ممکن است عوض یا اجرت مجهول باشه و صحیح هم هست، ولی علت این که تو جعاله صحیح اینه که صاحب مال میدوند اون اجرت چقدره و عامل نمیدونه. مثلا این که میگه یه شیرینی بهش میدم، خودش میدونه شیرینی بهش میدم یعنی چی، اما اون که میخواد کار بکنه نمیدونه که این شیرینی یعنی چی. یعنی از یک طرف معلومه، از یک طرف مجهوله. یا کسی که مثلا میگه هر که عبد منو پیدا کرد، هر که ماشین منو پیدا کرد نصف ماشینو بهش میدم، خودش که میدونه نصف ماشینش چقدره، اون که کار میکنه نمیدونه که نصف ماشین چقدره. در حالی که در ما نحن فیه نه تاجر میدونه و نه دلال، هیچ کدام نمیدونند. شو تاجر گفت که هرچه بیشتر فروختی، این که معلوم نیست یعنی چی هرچه بیشتر فروختی، که خود تاجر نمیدونه چقدره، دلال هم نمیدونه که چقدر میخواد بفروشه. بله خب نصف ماشین نمیدونه قیمت ماشین چقدره، اما گفت نصف ماشین، نگفت که پول نصف ماشین. ماشینه که داره، ماشینه که میدونه چیه، قیمت چه نمیدونه. تو بازارم میگه که هر که ماشین منو پیدا کرد نصف ماشین رو بهش میدم، نه اینکه پول نصف ماشین را که شما بفرمایید مجهوله. پس بینید توی مثال جعاله مواردی رو که تو روایات اومده یا تو فتوای فقها اومده، اجرت یا عوض از یک طرف مجهوله، از یک طرف معلومه، در حالی که در ما نحن فیه از دو طرف مجهوله. بنابراین اونو قبل اینجوری گفته بودیم که اون موقع که ما گفتیم که توی بی یکی از شرایط این است که جهالت نباشد، عوض این با یه معلوم باشن، اون موقع من اینجوری عرض کردم، گفتم تو ادله شرعی ما جایی نداریم یه آیه روایتی که بگوید باید عوض این معلوم باشه، اینجور دلیلی گفتم نداریم. اونی که داریم اینه ها، نهن نبی و ان بیع القرر، پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از غرر، غررم یعنی جهالت، جهالتی که منجر به نزاع بشه. بلزا گفتم اگر یه جهالتی بود که منجر به نزاع نمی شود، این چه جهالتی ضرر نداره تو معامله. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که این مانحن فیه نه اجاره است نه جواله، هیچ کدام. حالا یه توضیح، حالا پس چی باید بشه؟ آخرش همون درستش همین اینه ها که بینید در مانحن فیه باید بگوییم که هرچه دلال اضافه فروخت مال تاجره، تاجر هم نمیتونه بگوید که اضافه رو که فروختی خودت بردار، چون این هبه کردن چیزیه که مجهوله و مالک هم نیست. تاجر که الان مالک اون اضافه نیست قبل از فروش، ولذا نه اجاره است نه جواله است نه هبه است. فقط باید اینجوری بگیم عمل مسلمان، عمل اون دلال محترمه، اجرت المثل داره، این درستشه. حالا یه توضیح عرض کنم درباره یه جواله. اجرت المثل نه، گفتم توی بی باید جواله یا اجاره یا فلان چیزی باشه که دعوا پیش نیاد. این که بی نیست، اینجا که بی نی، این بهش گفته مال منو ببر بفروش، اینقدر به من بده اینقدرم خودت بردار، این که بی نیست. که وقتی بی نیست میگیم شما اگر امر کردید به یک کسی که یک کاری انجام بده باید دست مزدشو بدید. اگر که شما به یه نفر گفتی آقا یه چایی به من بده، عرف مردم یکی بره چایی بیاره به یکی بده، اینو میگن دست مزد نداره، ولی اون که رفت چایی هم آورد هیچی طلب نداره. اما اگه به یه نفر گفتید ماشین منو بشور، ماشین مردم بشور، این عرف مردم اجرت داره، کارواش پول میخواد، ولی باید اجرتون مثلشو بدید. نه بسته نشده. خب بلی این چیه؟ خب میدونم، منم محترم میدونیم، میگیم که اجارتش هم طلب داره، اما بیعه گفتیم بیعه نیست، اجاره است، اجاره هم نیست. خیلی عنوانش هرچی میخواد باشه میگیم که اشکال نداره. خب پس چی؟ خب تو زمینه چه قرار دادی؟ میگم یه قرار داده جدیده، دلالی یه نوع قرار داده. بله امضاییه، بله اغلا این کارمون از باب بی موالاتی، اگر اغلا یک کاری بگن از روی دقت اون پذیرفته شده است. اغلا خیلی کار رو میکنن اما از روی بی موالاتی، سیره های بی موالاتی که هیچ اعتبار نداره. خواهم کرد میکنم دیبینید تو مکاسبم شیخ فرموده بود اون جاهایی که سیره اغلا هست یا سیره متشرع هست اما از روی بی موالاتی، اون سیره اعتبار نداره دیگه. خب حالا حالا اینم میرسیم، هم فعلا داریم میگیم که اونجایی که دلال به اضافه بفروشد، حالا اگر که دلال نه اصلا هیچ اضافه نفروخت، به همون قیمت فروخت یا اصلا به کمتر فروخت، این حال بد میاد. خب حالا یه توضیح عرض بکنم درباره جواله. ببینید در باب بیع یه مسئله مسلم بود، یا مثلا تو باب نکاح، هر عقدی وقتی که ایجاب خونده میشه باید قبول بعد از ایجاب باشد، و یعنی قبول در واقع گره بخوره به اون ایجاب. اگر که کسی اول ایجابو خوند بعد قبول نکرد، مشتری اصلا رد کرد، گفت نه نمیخوام، بعد که گفت نمیخوام یه مقدار فکر کرد، دید که نب نفعش اینه که بپذیره، دوباره گفت نه میخوام، این بی درسته یا باطله؟ اول ایجابو بایع خوند، بعد مشتری رد کرد، بعد از اینکه رد کرد دوباره قبول کرد، این قبول بعد از اون ایجاب با اون ایجاب گره میخوره که بشه یه عقد یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. میگوین که قبول بعد از رد فایده نداره، درست؟ مثلا اون بابا عقد نکاح و ایجاب خوند، این طرف که باید قبول بکنه اول رد کرد بعد پشیمان شد گفت که نه قبول کردم، این فایده نداره. قبول بعد از رد اعتبار ندارد. اگر که یک کسی گفت ماشین من گم شده، هر کی ماشین منو پیدا کرد نصف ماشینو بهش میدم. یک کسی هم گفت که خب من میرم بگردم ماشینشو پیدا کنم، این پولو گیرم بیاد. رفت یه مقدار گشت، ناامید شد، بعدم گفت ولش کن نخواستی. حالا که گفت نخواستی میشد رد دیگه. بعد دوباره پشیمان شد، دوباره پشیمان شد و رفت ماشین رو پیدا کرد و آورد. این الان طلب داره یا نداره؟ داره دیگه. تو بی قبول بعد از رد اعتبار ندارد، توی جوال اعتبار دارد. او گفته بود هر کی ماشین منو پیدا کرد نصفشو میدم، این قبول کرد که بره این کارو بکنه، دوباره رد کرد. وقتی رد کرد جوال باطل میشه دیگه، وقتی رد کرد باطل میشه. بعد فکر کرد که نه خوبه بره این کارو بکنه، دوباره قبول کرد. قبول بعد از رد تو جوال معتبر هست و جوال صحیحه. حالا سوال اینه که چرا؟ وقتی این به درد بحث ما میخوره دا، اون که شما فرمودید چند تا عقد اینه که حالا عرض میکنم، اون چند تا عقد اینه ها. ببینید کسی که میگه که ماشین من رو هر که پیدا کرد نصفشو میدم، این چند تا عقده، نه یه عقد. یه عقد با این آقاست، یه عقد با این آقاست، یه عقد با اون آقاست. چون گفته هر که ماشین منو پیدا کرد، انحلال پیدا می کند به عامل های متعدد. و چند تو، پس یکی این که چند تو عقده، از یه جهت دیگه هم چند تو عقده. این که گفت هر که ماشین منو پیدا کرد نصفشو میدم، این مثل اینه که الان یه عقد خوند، فردا هم یه عقد خونده، پس فردا هم یه عقد خونده، هر روز یه عقده. وقتی الان میگه هر که ماشین منو پیدا کرد، شما الان قبول کردی که بری پیدا کنی، این شد یه عقد با شما. بعد که پشیمان شدی گفتی نه ولش کن نخواستیم، این عقد باطل شد. فردا که دوباره تصمیم میگیری بری ماشین رو پیدا کنی، این گویا صاحب ماشین یه عقد جدید خونده، شما که حالا تصمیم گرفتی بری پیداش کنی، اینم شد قبول. روشنه چند تا عقد بودنش چجوریه؟ باشه ندونه طور نیست. گفتم شارع اومده توی جعاله اجازه داده جهالتهایی را که جاهای دیگه این جهالتها پذیرفته نیست اما اینجا پذیرفته هست. بهتر گفتم که اون بنده خدا منبر رفته بود یه آیه قرآن خوند که رو منبر توضیح بده، بعد آیه رو اشتباه خونده بود و اشتباه هم داشت تفسیر میکرد. یکی قرآن باز که گفت آقا این آیه که دارید میخونید اشتباه است، درستش نه. اونم گفت خود چه بهتر و دوباره شروع که بود جلسه. خب اگه همون موقع پیدا کرد که چه بهتر. نه نه همینجور ببینید، میخواییم تعدد عقود درست بکنیم و این تعدد عقود و وقت بیان بگیم که تو مانع حنفی میشه بگیم تعدد عقود یا نمیشه. تعدد عقود هم فقط دارم تو جواله میگم ها، نه تو اجاره ها، نه تو بیا. تو مانع حنفی میشه بگم چند تا عقده. یه عقد این بود که تاجر گفت هر که مال منو پیدا، هر که مال منو برد فروخت 100 تومن به من بده اضافه شو خودش. این یه عقد، این یک عقد. یه عقد دیگر اینه که بعد از این که این بابا فروخ به 120 تومن، الان مالک چقدر پول داره؟ 120 تومن. حالا مالک داره میگه که این 20 تومن مال شما. عقد اولی نمیتونست بگه 20 تومن مال شما، به خاطر اینکه 20 تومنه رو اصلا نداشت، چیزی رو نداشت که بدهد، چون هنوز که مال فروخته نشده که این 20 تومن رو داشته باشه. اما بعد از اینکه دلال اینو فروخت به 120 تومن، الان مالک 120 تومن داره و الان با زبان بی زبانی یه عقد جدید درست شد. عقد جدیدم اینه که من الان 120 تومن پول دارم، 100 تومنشون به من بده، 20 تومن خودت بردار. نه نه درسته. خب
قبول اصلا شرط نیست.
قبول که شرطه، مگه میشه عقد بی قبول باشه؟ مگر اینکه شما بیاد بگویید که جواله عقد نیست، جواله عقود ایقاعاته دیگه، با روشنه دیگه. عقد که خب برای ایجاب میخواد و قبول میخواد. شما بیا بگو که من مثل امام خمینی معتقدم که جواله جزء ایقاعاته، قبول نمیخواد، اینجوری بگی. خب این یک نکته. نکته دوم، نکته دوم اینه که اگر یک کسی اومد اینجوری گفته، یکی ماشینش گم شده بود، یکی اومد به دروغ به شما گفت که صاحب ماشین گفته هر که ماشین منو پیدا کرد نصف ماشین را یا 1,000,000 تومان پول بهش میدم، در حالی که صاحب ماشین این حرف رو نزده بودا. این بابا اومد به دروغ به شما گفت که هر که ماشین، او گفته هر که ماشین منو پیدا کرد چقدر بهش میدم. شما گول خوردید رفتید ماشین رو پیدا کردی و آوردید دادید، چی طلب دارید؟ هیچی. نه از صاحب ماشین میتونید چیزی بگیرید، نه از این بابایی که به شما گفت که اون گفته ماشین منو پیدا کنی اینقدر میدم. از صاحب ماشین که روشنی که نمیشه چیزی گرفت، که خیلی واضحه، چون اون چیزی نگفته بود، که نگفته بود هر کی ماشین منو پیدا کرد. این بابایی هم که دروغ گفت و گفت که صاحب ماشین چنین گفته، این به شما که نگفت که برو ماشین رو پیدا کن، اینجوری که نگفت، به شما اینطوری گفته، گفت که صاحب ماشین گفته از هر که ماشین منو پیدا کرد 1,000,000 میدم، در حالی هم که اون این حرف رو نزده. این آقا هم دروغ گفته. اگه کسی دروغ گفته ضامن که نیست، یه گناهی کرده اما دروغی که گفته ضمانت آور نیست. شما تقصیر خودتون بود که ساده بودید گول خوردید. باید وقتی این به شما میگفت صاحب ماشین اینجوری گفته، باید میرفتی تحقیق میکردید. تحقیق نکردید، مقصر خودتونید. از اینجور مسائل شرعی خیلی هستا. حالا من میخواستم مواردی رو از فتواهای علمای قدیم شاهد بیارم که چقدر تناقض تو این بحث گفتند. بعد دیدم دیگه حالا اینا شاید خیلی خوب نباشه که حالا بخوایم اشکالای اینجوری به بزرگان بکنیم. تا اینجا نتیجه این شد که در بحث دلال جوالش صحیح نیست، اجاره هم صحیح نیست، هبه هم صحیح نیست. فقط بله دلالت‌های التزامیه در معاملات حجت نیست. خب پس نتیجه اینه که نه اجاره است، نه جواله است، نه هبه است. عمل دلال مسلمان محترمه، عملی هم که محترمه اجرت المثل طلب داره، پس اضافه هرچه فروخت مال صاحب ماله. این تا اینجا نتیجه این بحثی که طول کشید یه مقدار، تا اینجا نتیجه شد. روایتی که گفتیم همه رو میذاریم کنار، همه رو باید میذاریم. چجور میگه به هرچه اضافه فروخته؟ اون چه میدونه اضافه فروخت چقدره؟ خود دلالم نمیدونه. حالا بازار دستش باشه، خونم میگیم که حالا یک مورد میدانه دلیل نمیشه بر سایر موارد، دلیل بر سایر و صلی الله علی محمد و آله. نه ابدا. بابا این همه تو باب نکاح، شما تو باب نکاح میگن که نمیدونم، شما میگید که 10 سکه و یه جلد کلام الله، یه جلد کلام الله هم که قیمتش مجهوله، زمیمه کردن مجهول به معلوم همش رو مجهول میکنه. خب نکاح باطله یا درسته؟ نکاح درسته. باید چی؟ اجرت المثل. حالا نکاح مگه اجاره است که اجرت المثل؟ مگه نکاح اجاره است؟ خب عقد، مگه هر عقدی شده اجاره؟ مگه هر عقدی اجاره است؟ بسم الله.